بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى أخيك أبي الفضل العباس، صلى الله عليك وعلى أختك زينب وعلى جميع أصحابك وأولادك الذين بذلوا مهجهم لك. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضره همه شما سروران عزیز و ارجمند و تسلیت و تعزیت عرض میکنم تا سوعا و عاشورای حسینی و امشب که شب حزن و اندوه و ذکر و توسل، انشالله که خدای متعال همه مشتاقان رو در دنیا زیارت اهل بیت و در آخرت انشالله لطف و عنایت و شفاعت و دستگیری شامل حال همه ما باشد انشاءالله.
انشاءالله تعالی امشب بیش از هر چیز برای امام زمانمون دعا کنیم و صدقه کنار بگذاریم. آقامون امشب قلبشون حزین هست از اتفاقی که فردا در روز عاشورا در دشت نینوا خواهد افتاد. حاجای دستمی، ما تا این چند شب مرور کردیم که ما که سالها توفیق داریم زیر خیمه امام حسین علیه السلام داریم عزاداری میکنیم و سوگواری میکنیم، چه درس هایی رو باید از این حادثه عظیم فرا بگیریم که برای امروز ما کاربردی باشه. شب های گذشته مواردی رو اشاره فرمودید، امشب هم همین بحث رو دنبال میکنیم و بهره مند بشیم از بیانات شما.
بله، عرض کردیم که فلسفه عاشورا نشان دادن چهره واقعی جبهه حق و جبهه باطله. ما در هر زمانی عاشورایی داریم و جبهه حق و باطلی داریم. همیشه دغدغه ما این هست که وقتی عرض میکنیم یا لیتنا کننا معک، ای کاش ما امروز هم در جبهه حسین ابن علی باشیم و حسرت نخوریم و میخواییم که اطمینان قلب داشته باشیم که داریم به هل من ناصر ینصرنی حضرت سید الشهدا لبیک گفته باشیم و لبیک ما لبیک حقیقی باشه به حضرت سید الشهدا که لبیک یا حسین. عرض کردیم که جبهه باطل و جبهه نفاق در این برهه از زمان به عنوان نفاق مدرن به گونه ای عمل میکنه که با خدعه و نیرنگ و تزویر و تظاهر به همراهی با انسانیت جامعه بشری و حتی یه قدری جلوتر حتی با بعضی از ظواهر شریعت هم مخالفت نمی کنه. اون چی که او باش مخالفه با حقیقت شریعته، با باطن شریعت. حقیقت و باطن شریعت ولایت، ولایت اهل بیت حقیقت شریعته، باطن شریعت. شریعت ظواهری هم داره. خیلی اوقات این نظام نفاق و نظام استکبار، حتی نقل میکنن قصه ای رو که در یکی از این مستعمرات انگلیس مؤذن اذان میگفت بالای مأذنه، بعد این کاردار انگلیسی از اون مترجم میپرسه که این مؤذن چه داره میگه، میگه الله اکبر و الله اکبر و اشهد ان لا اله الا الله رو ترجمه میکنه، بعد این نماینده انگلستان میگه که آیا این اذان برای منافع بریتانیای کبیر ضرر داره؟
عجب.
اون مترجم میگه که نه، بعدش میرن نماز میخونن و بعد میرن منازلشون. بعد میگه خب اشکال نداره، اگر برای منافع بریتانیای کبیر ضرر نداره بذار اذان بگن نماز بخونن، مشکل نداره. این خیلی مهمه که ما اگر شریعتمون برای منافع بریتانیا، استکبار، نظام طاغوتی ضرر نداشت، اونها مخالفت که باش نمی کنن هیچ، حتی بلکه ترویجش هم می کنن. یعنی یه ظاهری از شریعت که به منافع شیطان لطمه نمی زنه، به منافع طاغوت لطمه نمی زنه. خیلی ها در اون زمان نماز میخوندن، روزه میگرفتن، او 30,000 نفر آدمی که روبروی حضرت سید الشهدا قرار گرفتن همه نماز میخوندن، همه روزه میگرفتن، یه یهودی یا کافر بین اینها نبود، همه به ظاهر مسلمان بودن، ولی اسلامشان برای طاغوت و استکبار هیچ گونه ضرری که نداشت هیچ، بلکه اسلامشون بر علیه حق بود. یعنی گاهی وقتا اینقدر ما ممکنه دچار یک امر مشتبهی بشیم، فکر میکنیم خدایی نکرده در یه جهلی قرار میگیریم که فکر میکنیم خب داریم نماز میکنیم، داریم روزه میگیریم، داریم عزاداری میکنیم، داریم به وظایفمون عمل میکنیم، بعد میبینید که خود همین به ضد خودش تبدیل میشه. طرف آمد عرض کرد به امام سجاد یا امام باقر که آقا من در کربلا بودم ولی آخر لشکر بودم، نه تیری زدم به سمت پدر بزرگوارتون، نه نیزه‌ای، نه شمشیری، نه سنگی، برای اینکه یه جوی به وجود آمده بود تو کوفه که مثلا یه جورایی مثل سرباز بگیری و زور و اجبار بود، کسی تو کوفه میمون مثلا یه جورایی جرم و جزا حساب میشد، بعد ما آمدیم خلاصه انتهای لشکر ایستادیم که عقوبت نشیم. حالا برای ما اشکال و گناهی وارده؟ حضرت فرمود بله، شما هم شریکید در شهادت ابا عبدالله. گفت آقا ما هیچ کاری انجام ندادیم، هیچ لطمه ای نزدیم به سید الشهدا. بعضی ها میگن از این 30,000 نفر آدم قریب به 25,000 نفرشون نمی جنگیدن، 3-4-5,000 نفر می جنگیدن، بقیه سیاه لشکر بودن.
ما در لشکر کفر که حضور داشتن که،
یعنی این
سکوت که کرده بودن،
این همراهیشون، این سکوتشون. امام بهش فرمود که لأنک اکثرت السواد فی عین ابی عبدالله، تو سیاهی لشکر رو در چشم ابی عبدالله زیاد کردی. وقتی امام میخواست برآورد بکنه که لشکر دشمن عددش چیه، تو باعث شدی که سیاهی لشکر در چشم امام حسین بیشتر بشه و از این جهت هم تو شریکی
به همین اندازه.
حالا یه نکته جالبی وجود داره، طرف مقابلش هم هست. یعنی اگر ما برای امام زمانمون علیه السلام، حتی اگر سیاهی لشکر باشه، یعنی وقتی امام زمان لشکر خودش رو میبینه، انتهای لشکرش رو نبینه، حداقل بگیم آقا جان ما در این حد که شاید لایق نباشیم کسی باشیم نقش ایفا بکنیم، در این حد میتونیم برای شما سیاهی لشکر بشیم، از این مقدارش رو آقا از ما بپذیره،
ما رو به عنوان سیاهی لشکرت بپذیره. آقا
پس انسان الا و لابد تحت ولایته، هیچ انسانی خارج از ولایت نیست، یا انسان تحت ولایت طاغوته یا تحت ولایت اللهه. یک کسی نمیتونه بگه من در یه شرایطی قرار گرفتم بی تفاوت بودم یا ساکت بودم، شمشیر نزدم، ضربه نزدم، اقدام نکردم، کاری نکردم.
بین نداریم، باید
اصلا چنین
باید تکلیفت معلوم باشه کدام
شما الا و لابد تحت یک ولایتی. اگر تحت ولایت الله نبودی، به طور طبیعی تحت ولایت طاغوت قرار میگیری، به طور قهری و طبیعی تحت ولایت طاغوت. الله ولی الذین آمنوا انما ولیکم الله و رسوله، خدا ولی مؤمنانه، خدا ولی مؤمنانه، رسول ولی مؤمنانه، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. کسانی که تحت ولایت الله قرار نمیگیرن، میرن تحت ولایت طاغوت قرار میگیرن. بعد دیگه این شروع میشه، تحت ولایت طاغوت قرار گرفتن گام به گام، و مراحل بعدی الحاد، کفر، نفاق، فسق، فجور و همه مراتب تحت ولایت طاغوت بودن رو. اون طرف قضیه تحت ولایت الله که شما قرار میگیرید، اول وارد مرحله اسلام میشید، بعد از مرحله اسلام وارد مرحله ایمان میشید، بعد از مرحله ایمان وارد مرحله یقین میشید. ولایت الله سیر داره، ولایت طاغوت هم سیر داره،
اما این صعودی این نزولی،
اون صعودی این نزولی. از اسلام شما وارد در ایمان میشید، بعد ایمان دو قسم میشه، یه ایمان مستقر داریم، یه ایمان مستودع داریم، دو مدل ایمان، یه ایمان مستحکم داریم، ایمان ثابت مستقره، این ایمان دیگه به این ایمان هیچ خدشه ای وارد نمیشود، که زبر الحدید میشود این ایمان. یه ایمانی هم داریم مذبذبه، میره میاد،
بلا
میره
تکلیفه.
میاد این ایمان، یعنی طرف از ایمان میفته تو اسلام، دوباره یه مرتبه از اسلام میاد بالاتر، در ایمان قرار میگیره. اگر از ایمان مستودع، ایمان آریه ای اصطلاحا،
از این ایمان خودش رو رسوند به مرحله اون ایمان ثابت، این در ولایت الله ثابت میمانه. اگر اینطور نشد، اول میفته در مرحله اسلام، بعد کم کم همون بعد هم تضعیف میشه، خدایی نکرده کم کم از ولایت الله هم خارج میشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. حاجا فرصت با محدود هست، هم جنبندی بفرمایید بحث رو و هم راجع به امشب کربلا و انشاءالله فیض روزه هم قسمتمون باشه.
عرض کردیم که اون صد مستحکم در مقابل جبهه باطل و اون جریانی که میتواند اخلال جدی ایجاد بکند در مقابل جبهه باطل، مسئله ولایت. ولایت و نظام ولایت چنان صد مستحکمی ایجاد خواهد کرد که فرق ولایت و نظام کفر هم همینه. ولایت یعنی به هم پیوستگی، یعنی ارتباط، یعنی به هم چسبندگی، یعنی ترتیب و توالی، یعنی نزدیک شدن، تقرب پیدا کردن، به خلاف نظام کفر یعنی بعد و از هم گسیختگی. نظام ها هرچه به دستگاه سید الشهدا نزدیکتر میشیم، عرض ارادت و توسلمون به دستگاه سید الشهدا و اهل بیت، هم ولایت و ارتباط قلبی جامعه ایمانی بیشتر خواهد شد، هم اتصال به نظام ولایت اهل بیت بیشتر خواهد شد و ما را از نظام کفر و نفاق و الحاد دور خواهد کرد و انشالله از این طریق به سرمنزل مقصود و سعادت انشالله نائل بشیم همه ما.
انشالله. حاج آقا شب عاشوراست امشب، کربلا قوغاست امشب.
صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. ما کلی سلام میکنیم به امام حسین علیه السلام. امشب معمولا در شبهای عاشورا یا از زبان امام زمان علیه السلام روزه خوانده میشه یا از زبان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها روزه خوانده میشه. ما کلی زیارت میکنیم، عرض میکنیم که السلام علیک یا ابا عبدالله، ولی آقا جانمون امام زمانمون جزئی میفرماید که السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر اون محاسنی که به خون خضاب شدن. این روزه السلام علی الشیب الخضیب سه تا روزه توش هست. دلیلی که محاسن حضرت سید الشهدا به خونش خضاب شد، یکیش این بود که اون نانجیب تیر سه شعبه ای زد به سینه مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام. همه ارباب مقاتل نقل کردن که امام حسین نتونست این تیر رو از جلو بیرون بکشه. حضرت این تیر رو، چون سر این تیر پیکان بود، نمیشد از جلو بیرون کشید، از پشت سر مبارک این تیر رو بیرون کشید. بعد راوی میگه و جرد دم کل میزاب، خون فواره زد. وقتی که این تیر رو بیرون کشید، خون فواره زد. بعد حضرت سید الشهدا این خون رو به محاسن مبارکشون کشید. یه جا دیگه حضرت ایستاد قدری استراحت بکنه، بهش حمله کردن، دستور دادن احملو علیه من کل جانب، از همه طرف بهش حمله بکنید. با سنگ زدن به طرف حضرت، سنگی به پیشانی مبارکشون اصابت کرد، خون بر محاسن مبارکشون جاری شد. این هم روزه دوم. و روزه سوم اونجایی که با عمود آهنین، لذا این روزه‌ای که السلام علی الشیب الخضیب، تو دل این روزه سه تا روزه وجود داره. و این که فرمود السلام علی الجسم السلیم، سلام بر اون بدنی که غارت شد و عریان شد. حضرت سید الشهدا اون لحظه آخر، وداع آخر، گفت یه لباسی بدید من بپوشم.
که در اون لحظه اینها اگر خواستن به غنیمت ببرن لباسهای من رو ببرن، رغبت نکنن به اون لباس، یه لباس بی ارزش. بعد خود حضرت با شمشیرشون لباس رو هم چاک چاک کردن به تن کردن. بعد امام زمان میفرماید به همین لباس هم رحم نکردن. السلام علی الجسم السلیم
یا عبدالله
صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. حضرت در گودال قتلگاه که قرار گره، اون لعین نانجیب وقتی از گودال می آمد بیرون بدنش می لرزید. او آمد جلو بهش گفت که تو که کارت رو کردی چرا بدنت می لرزید؟ بهش گفت در حینی که داشتم سر ابا عبدالله رو از تنش جدا می کردم، از پشت سر ناله خانمی رو می شنیدم که ندا می داد ولدی حسین، ولدی حسین، ولدی حسین، صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله،
صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. اگر کشتن چرا آبت ندادن حسین جا؟ یا ابا عبدالله یا صاحب الزمان، امشب برای تسلای دل شما دعا میکنیم، امشب رو قعد بدانیم، سعی کنیم که با تلاوت قرآن برای تسلای دل امام زمان دعا کنیم، سعی کنیم که ظهور امام زمان رو بخوایم. شب عاشوراست دیگه، دست خدا آدم نیست، در هر کجا که هستید انشاءالله حسینی باشید. از همه تون التماس دعای خیر دارم، حجای دستمی خیلی سپاسگزارم. ما انشاءالله اگر عمری باشه فردا حوالی ساعت 11 صبح خدمت شما خواهیم بود مفصل و با حضور حجای دستمی مقتل خواهیم کن. از همه تون التماس دعای خیر دارم، خدا نگهدار.